به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند داستان شب. یکی بود، یکی نبود.
سفر به انتهای شب، اثر لوی فردیناند سلین، مترجم فرهاد قبرائی، خانش رحمان حسینی. قسمت 21. توی آبریزگاه عمومی ببر را دیدم. او هم آمده بود آنجا پناه بگیرد. دیده بود که به دو از خانه هانروی ها آمدم بیرون. پرسید: از پیش اونا میاید؟ حالا باید برید پیش طبقه پنجمیای خونه خودمون، دیدن دخترشون. این مشتری را که ببر میگفت خوب میشناختم. کمری پت و پهن و حالتی توی دلبرو و پر ناز و ادا که مکمل زنهای پخته و جا افتاده است. از وقتی که شکم درد داشت چندین بار به مطبم مراجعه کرده بود. در 25 سالگی 3 بار بچه انداخته بود و حالا ناراحت بود. خانوادهش میگفتند که کم خونی دارد. آنقدر جذاب بود که بیا و ببین. و آنقدر پرشور که کمتر زنی به گردش می رسید. ابداً عصبی نمی شد. موجودی بود پرمایه، شاداب و موزون. خلاصه توی رشته خودش قهرمان بود. قهرمانی زیبا در رشته خوشی. تا اینجای کارش ایرادی نداشت. ولی موضوع این بود که فقط با مردهای زندار دوست می شد. آن هم فقط مردهای زندار خبره که زیبایی های طبیعی را بشناسند، و قدرش را بدانند و ماجرای هوسبازی‌های جزئی را با ماجراهای عاشقانه قاطی نکنند. پوست کدر، لبخند پر اشوه، راه رفتن و اندام پر کرشمش شور و اشتیاق بعضی از مدیر کلها را که در کارشان خبره بودند برمی‌انگیخت. ولی البته این آقایان نمی‌توانستند حتی به خاطر همه چیزهایی که در بالا ذکر شد همسرشان را طلاق بدهند. برعکس، خود همین دلیلی بود که زندگی زناشویشان پا بر جا بماند. بنابراین هر دفعه که 3 ماهه می شد، نخورد نداشت، می رفت سراغ قابله. وقتی که زنی این همه خوشخلق باشد و قرمساقی هم دم دستش نباشد، زندگیش تفریحی نخواهد داشت. مادرش در پاگرد را آهسته تا نیمه باز کرد. آنقدر با احتیاط که انگار من به قصد کشتش آمدم. پچ پچ می کرد. ولی آنقدر بلند و هیجان زده که بدتر از 100 تا فوش بود. دکتر، مگه من به درگاه خدا چه گناهی کردم که مادر چنین دختری باشم؟ ولی شما رو به خدا به در همسایه چیزی نگید دکتر. دستم به دامنتون. مدام هول و حراسش را نشان میداد و میقرید که در همسایه الو بله خواهند کرد. عصبی شدن احمقانش مسخش کرده بود. اینطور حالتها ادامه دارند. گذاشت تا کمی به تاریکی راه رو بوی تره سوپ و کاغذ دیواری و گلبوته های احمقانش و صدای خفه خودش عادت کنم. بالاخره بعد از پرت و پلاها و اظهار تعجب‌ها کنار تخت دخترش رسیدیم. مریض در نهایت درماندگی روی تخت افتاده بود. خواستم معاینش کنم ولی چنان خونی ازش می‌رفت و آنقدر خون ریخته بود که نمی‌توانستم درست ببینم. لخته لخته از وسط پاهایش قلقل می‌زد. درست مثل گردن آن سرهنگ توی جنگ. فقط پنبه را سر جایش گذاشتم و پتو را دوباره کشیدم. مادر نگاه نمی‌کرد و فقط صدای خودش را می‌شنید. ناله کنان می گفت: دلم می خواد بمیرم دکتر، دلم می خواد از خجالت بمیرم. سعی نمی کردم آرامش کنم، نمی دانستم چه کنم. توی اتاق کوچک غذاخوری همان کنار پدره را می دیدم که طول و عرض اتاق را گز می کند. به نظر نمی رسید که راجع به شرایط موجود نظر قطعی به هم زده باشد. شاید امیدوار بود که قبل از تعیین نظرش دری به تخت بخورد. پا در هوا مانده بود. مردم از نمایشی به نمایش دیگر می افتند. وقتی که صحنه هنوز آماده نیست، نمی توانند شکل یا نقش خودشان را مجسم کنند. بنابراین همانجا می مانند. در مقابل حادثه دست روی دست می گذارند، انگیزه هاشان را درست مثل چتر می بندند، به صورتی غیر منطقی پلی پلی می خورند و به خودشان خلاصه می شوند، یعنی به هیچ. بره های معصوم. ولی مادره بین دختره و من نقش اصلی را بر عهده داشت. هر بلایی که سر تمام تماشاخانه و تماشاچی ها آمد بیاید. به درک. او نقشش را پیدا کرده. برای شکستن این تلسم کوفتی فقط می بایست به خودم متکی باشم. دل به دریا زدم و توصیه کردم هرچه زودتر به بیمارستان ببرندش که فوراً عملش کنند. ای داد، چه اشتباهی. برای بیان جوابیه زیبایش دنبال فرصت مناسبی میگشت و من یک هو دستش داده بودم. چه ننگی بیمارستان، چه ننگی دکتر، همین یکی رو کم داشتیم، ننگم بالای این مصیبت. چیز دیگری نداشتم بگویم. نشستم و به مادر گوش دادم که پرسر و صداتر از قبل ادامه میداد و همان مرثیه‌های خودش را ناله کنان میخواند. ننگ و ناراحتی شدید به آشوب مطلق میکشد. دنیا در نظرت تیره و تار میشود. دست از زندگی میشویی. وقتی که او آسمان و زمین را نفرین میکرد و از زور تیره روزی زوزه میکشید، من سرم را پایین انداختم و دیدم که زیر تخت دخترشان یک برکه کوچک خون جمع میشود و خط باریکی هم از کنار دیوار می لغزد و به طرف در می رود. از روی تشک خون قطر قطر چکه می کرد. تاک، تاک. حوله های وسط پاهایش پاک قرمز شده بودند. با خجالت پرسیدم که آیا جفت کاملا بیرون آمده است یا نه؟ دست های بیرنگ دخترهی که نوکش کبود بود از دو طرف تخت آویزان بود. سؤالم را مادره با رگباری از ناله و شکایت جواب داد. ولی هر جور واکنشی بیرون از توانم بود. من خودم از مدتها پیش آنقدر گرفتار بدبختی بودم و آنقدر بیخوابی کشیده بودم که وسط این بلبشو ابداً ککم نمیگزید که روال منطقی ماجرا چطور باید باشد. فقط فکر میکردم که بهتر است نشسته به حرفهای این مادر نالان گوش بدهم تا ایستاده. وقتی که از ته دل تسلیم شده باشی، از هر چیز ناقابلی هم لذت میبری. و تازه نیروی زیادی لازم بود تا درست لحظه‌ای که این دیوانه زنجیری میگفت که نمیداند چطور شرف خانوادگیش را حفظ کند، وسط حرفهایش بپری. چه نقشی، چه فریادی میزد. بعد از هر سقط جنین به تجربه دستگیرم شده بود. به همین صورت رفتار میکرد. البته هر دفعه سعی میکرد بهتر از دفعه قبل نقشش را اجرا کند. تا هر وقت که دلش میخواست ادامه میداد. انگار این دفعه خیال داشت تقلاهایش را چند برابر کند. همینطور که داشتم نگاهش می کردم پیش خودم گفتم که او هم مثل دخترش زمانی تیکه خوبی بوده. آب و رنگی داشته. ولی البته نسبت به دختره که صفای جا افتادهش واقعاً یکی از موفقیت‌های تحسین برانگیز طبیعت بود و راجتر بوده. انرژیش را هدر می داده و بیشتر منم می زده. در اینجور چیزها هنوز آنطور که باید و شاید کندوکاو نشده است. مادره برتری حیوانی دخترش را روی خودش حس می کرد و با روش لذت بردن وحشیانه و به آب و آتش زدن دخترش در راه خوشگذرانی از روی حسادت و به حکم غریزه مخالفت می کرد. به هر حال جنبه نمایشی این ماجرا پاک حالی به حالیش می کرد. ناله های سوگوارانش دنیای کوچک دربسته ای را که از صدقه سرش ما وسطش دست و پا می زدیم پر می کرد. هیچ کس هم به فکر دور کردنش نمی افتاد. البته من دلم می‌خواست دست به کار شوم، می‌بایست کاری کنم. به قول معروف وظیفه‌ام همین بود. ولی وقتی می‌نشستم زیاد از حد راحت بودم و وقتی می‌ایستادم زیاد از حد ناراحت. خانه اینها به فهمی نفهمی دلبازتر از خانه هانروی‌ها بود. البته همانقدر زشت، ولی راحت‌تر. حتی می‌شد گفت گرم و نرم، مثل آن خانه دیگری شوم نبود، فقط تا بخواهی زشت بود. من که از خستگی منگ بودم نگاهم روی خرت و پرت اتاق می لغزید. چیزهای بی ارزشی آنجا بود که همیشه در خانه نگه داشته بودند. مخصوصاً آن روپوش سر بخاری با منگوله های مخملی صورتی که امروز دیگر در فروشگاه ها پیدا نمی شود. و آن ظرف چینی ناپولی و میز تحریر با رویه آینه‌ای که احتمالاً یکی از عمه های شهرستانی دوتا از آن داشت و یکی را بهشان داده بود. نه راجع به آن برکه خون که زیر تخت می دیدم چیزی به مادر گفتم، و نه راجع به قطره هایی که هنوز هم مدام چکه می کرد. چون مادره ممکن بود بلندتر داد و قال کند و دیگر گوشش بدهکار من نباشد. ابداً خیال نداشت ناله ها و فوش هایش را تمام کند. دست بردار نبود. بهتر بود ساکت بمانم و از پنجره تماشا کنم که چطور مخمل خاکستری غروب خیابان روبرو را خانه به خانه می پوشاند. اول از همه خانه های کوچکتر و بعد بقیه و آخر سر خانه های بزرگ را و بعد مردمی را که لحظه به لحظه سوستر، آشفتتر و بین این پیاده رو و آن یکی دو دلتر قبل از رفتن و محو شدن در تاریکی لابلایشان می جنبند. دورتر، خیلی دورتر از دیوار شهر، خطا و ردیف‌های چراغ‌های کوچک پخش و پلا سر تا سر تاریکی عین مشتی میخ فراموشی را به شهر می‌کوبید و چراغ‌های ریز دیگری هم وسط چراغ‌های سبز سوسو می‌زد. چراغ‌های قرمز درست مثل چندین و چند قایق، مثل یک لشکر قایق که از همه جا آمده باشند و لرزان منتظر باشند که دروازه‌های بزرگ شب باز شود. اگر این زن یک لحظه هم برای نفس تازه کردن می ایستاد یا اگر لحظه‌ای دراز سکوت برقرار می شد، دست کم می شد به هر چه که پیش می آید تسلیم شوی. سعی کنی لزوم زنده بودن از یادت برود، ولی یک ریز ادامه می داد. چطور راست بشورمش دکتر؟ براش بد نیست؟ من نه بله گفتم و نه نه. ولی چون نوبت حرف زدن را به من واگذار می کرد، یک بار دیگر توصیه کردم که هر چه زودتر مریضشان را برسانند بیمارستان. آن وقت در جواب من جیغ و دادش به آسمان می رفت. گوش خراشتر و سمجتر از قبل. بی فایده بود. آهسته طرف در رفتم. آهسته و دزدکی. حالا دیگر سایه ها بین ما و تخت فاصله انداخته بودند. دیگر تقریبا دست دختر را که روی ملافه ها بود نمی دیدم. چون پریدگی رنگ دست هایش تقریبا به سفیدی ملافه ها شده بود. برگشتم و نبضش را گرفتم. آهسته تر و ملایم تر از قبل شده بود. نفسش بریده بریده بود. باز هم صدای چکه های خون را روی کف چوبی می شنیدم که مثل ساعتی بود که مدام کنتر و ضعیفتر کار کند. کاری نمی شد کرد. مادر جلوتر از من به طرف در رفت. با استراب از من خواست. دستم به دامنتون دکتر. قول بدید که به کسی چیزی نگید. قسم می خورید که نگید؟ هر قولی که خواست دادم. دستم را دراز کردم. 20 فرانک بود. در را نرم و آهسته پشت سرم بست. پایین پله ها عمه ببر با همان حالت جدیش منتظرم بود. از من پرسید حالش چطوره؟ خوب نیست؟ فهمیدم که نیم ساعتی آنجا منتظر مانده بود که حق دلالیش را بگیرد. 2 فرانکش را. منتظرم ایستاده بود که زیرش نزنم. دوباره پرسید پیش هانرویا اوضاع خوب پیش رفت؟ امیدوار بود که بابت آنجا هم چیزی بهش بماسد. جواب دادم هانرویا پولی به من ندادن. حقیقت داشت. لبخندی که آماده کرده بود محو شد و لبهایش را برچید. به من شک داشت. بدبختی بزرگیه که آدم ندونه چطور پولش از این اون بگیره دکتر. چطور انتظار دارید که مردم بهتون احترام بذارن؟ پول آدم رو یا بلافاصله به آدم میدن یا هرگز نمیدن. این هم حقیقت داشت. در رفتم. لوبیایم را قبل از آمدن بار گذاشته بودم. حالا که هوا تاریک بود وقتش بود که بروم و شیرم را بخرم. روزها وقتی که بطری شیر به دست از کنار مردم رد می شدم همه لبخند می زدند. معلوم بود که کلفت ندارم. زمستان هم سلانه سلانه می رفت. چند ماه و چند هفته دیگر هم لنگر انداخت. دیگر نمی شد از اعماق باران و مه بیرون آمد. حالا دیگر مریض کم نبود، ولی کم بودند کسانی که بتوانند یا بخواهند پول بسلفند. پزشکی هم کار چرندی است. وقتی که در خدمت اغنیا هستی می شوی نوکرشان. وسط فقرا که هستی مثل این است که دزد باشی. دستمزد؟ چه چیزها؟ مریض ها خودشان آنقدر ندارند که بخورند. آن وقت تو میخواهی پولشان را بگیری که دستمزدت جور بشود؟ مخصوصا وقتی که چشمشان را برمیگردانند؟ راحت نیست. آن وقت میگذاری که بگذرد. مهربان میشوی. نرم میشوی. بابت کرایه ژانویه اول گنجم را فروختم و به در همسایه گفتم که خیال دارم جا باز شود که توی اتاق غذاخوری کلاس تمرین ورزشی باز کنم. چه کسی حرفم را باور کرد؟ ماه ژانویه برای پرداخت مالیات بر درآمدم دوچرخه و گراموفونم را که مالی موقع آمدنم از آمریکا به من داده بود به چوب حراج زدم. روی همین گراموفون بود که صفحه دیگر قصه نخور را می‌گذاشتم. هنوز هم آهنگایش توی سرم می‌پیچد. فقط همین برایم مانده. سمسار مدت‌ها صفحه هایم را در مغازه نگه داشت و بعد آنها هم فروش رفتند. برای اینکه وانمود کنم پول دارم میگفتم که خیال دارم برای خودم در اولین فرصت اتومبیلی بخرم و به همین دلیل چیزهایم را میفروشم. راستش آنقدرها شهامت نداشتم که جدی تبابت کنم، وقتی تا دم در خانه همراهیم می کردند، وقتی که نسخم را نوشتم و توصیه هایم را کرده بودم، یک ردیف کلی بافی قطار می کردم که لحظه پرداخت پول را عقب بیندازم. راه و رسم کاسبی را بلد نبودم. بیشتر مشتری هایم چنان فلک زده و کثیف بودند و آنقدر کج خلق که همیشه از خودم می پرسیدم 20 فرانکی را که باید به من بدهند از کجا پیدا خواهند کرد و نکند که به خاطر نداشتن پول کارم را بسازند. با وجود این بدجوری محتاج همین 20 فرانک بودم. چه ننگی، تا آخر عمرم هم به خاطر همین قرمز خواهم شد. همکارهایم هنوز هم به این پولها میگفتند دستمزد. چه آدمهای پاکی. انگار که این کلمه به خودی خود کافی بود و خودش را توجیه میکرد. مدام به خودم میگفتم ننگ بر تو، و راهی هم برای پاک کردن این ننگ نبود. میدانم که همه چیز قابل توجیه است، ولی حقیقت این است که کسی که از فقیر و فلک زده 5 فرانک بگیرد، تا آخر عمرش کثافتی است متحرک. از همین وقت به بعد بود که مطمئنم من هم به اندازه هر کثافت دیگری کثافتم. مسئله این نیست که من با 5 فرانک و 10 فرانک عیاشی و الواتی می کردم. نه خیر، چون بیشتر قسمتش را صاحب خانه برمی داشت. ولی با همه این حرف ها این عذر و بهانه کافی نیست. آدم دلش می خواهد که کافی باشد، ولی نیست که نیست. صاحب خانه از هر کثافتی کثافت تر است. همین و همین. از بس هرس و جوش می خوردم و وسط باران یخزده زمستان قدم می زدم، خودم هم شبیه یکی از این ملول ها شده بودم. معلوم است وقتی که مجبور باشی همه هوایج تن را انکار کنی، همین بلا به سرت می آید. گاهی یکی دوتا تخم مرغ از اینجا و آنجا می خریدم، ولی غذای اصلی هم روی هم رفته حبوبات بود. پختنش مدتی طول می کشید. بعد از ساعتهای مطب ساعتها توی آشپزخانه می ماندم و پختنشان را تماشا می کردم، و چون در طبقه اول بودم منظره خوشگل حیات خلوت را می دیدم. حیات خلوت ها دخمه های خانه های آپارتمانی هند. وقت زیادی داشتم که به حیات خلوت نگاه کنم و مخصوصاً به سر و صداهایش گوش بدهم. صداها و فریادهای 20 خانه اطراف این حیات و حتی جیک جیک پرنده های سرایدار که برای بهاری که دیگر نمی بینند آواز می خوانند و کنار مستراح توی قفس ها کپک می زنند، توی این حیات خلوت می ریزد و می شکند و منعکس می شود. مستراها همه اطراف این حیات خلوتند، ته تاریکی، با درهای از پاشنه در رفته ایشان که مدام جیر و جیر می کنند. صدها نر و ماده مست و لایعقل اینجا خانه دارند و هوا را با دعواهای پرقیل و قال و فوشهای نامعلوم و غریبشان پر می کنند، مخصوصاً بعد از نهار روز شنبه. این لحظه در زندگی خانوادگی لحظه بزرگی است. بعد از داد و فریاد نوبت رجزخانی است و شراب تأثیرش را گذاشته. بابا چنان صندلی را بلند می کند که انگار تبر است و مامان نیمسوز را مثل شمشیر دستش می گیرد. آن وقت وای بر ضعیفان. ضربت ها را از همه کوچکترشان نوش جان می کند. سیلی ها هر چیزی را که نتواند از خودش دفاع کند و جواب بدهد به دیوارها می چسباند. از بچه گرفته تا سگ و گربه. از لیوان سوم به بعد، یعنی از بدمزه ترین و سیاه ترین لیوان ها، سگه به عذاب می افتد. با کفش دست و پایش را له می کنند. یاد میگیرد که هر وقت آدم جماعت گرسنه‌اش شد او هم گرسنه‌اش بشود. وقتی میبینند که مثل روح آزرده‌ای زوزه کشان زیر تخت میدود، قاه قاه میخندند. خنده ها با این زوزه شروع میشود. هیچ چیزی مثل عذاب حیوان ها زنهای لول را کیفور نمی کند. تماشای گاووازی هم که مثل همیشه دست نمیدهد، بگو مگو با لج و لجبازی و با شدتی هرچه تمامتر دوباره راه میافتد. زنه شروع می کند و یک ردیف رجز می خواند و مردش را به مبارزه دعوت می کند. حیات خلوت از صداها پر می شود و انعکاسش دور تا دور تاریکی می چرخند. بچه ها از فرط وحشت جیغ می زنند. هرچه را که درون بابا و مامان هست عیان می بینند. چند روز منتظر ماندم تا ببینم بعد از این صحنه های خانوادگی چه اتفاقی می افتد. این ماجراها توی طبقه سوم درست روبروی پنجرم توی خانه و آن طرف حیات اتفاق می افتاد. نمی توانستم چیزی ببینم، ولی همه چیز را می شنیدم. هر چیزی آخری دارد، همیشه مرگ نیست. بیشتر وقتها چیز دیگری است به مراتب بدتر، مخصوصا اگر پای بچه هم در میان باشد. این مستاجرها آنجا زندگی می کردند، بالای حیات خلوت، درست جایی که سایه ها یک ذره کم رنگ تر می شد. وقتی پدر و مادر تنها بودند، بعضی روزها که این اتفاق می افتاد، اول مدت‌ها بگو مگو می‌کردند و بعد سکوت ممتدی دنبالش می‌آمد. صحنه آماده می‌شد. بعد اول از همه دختر کوچکشان را صدا می‌زدند. دختر هم می‌دانست. بلافاصله می‌زد زیر گریه. می دانست چه چیزی در انتظارش است. از صدایش می شد حد زد که حدود 10 سال دارد. بالاخره بعد از چند بار گوش دادن فهمیدم که چه کارش می کنند. اول تناب پیچش می کردند. بستنش طول می کشید. درست مثل مقدمات عمل جراحی. این کار تحریکشان می کرد. پدره فحش می داد. تخم سگ. و مادره می گفت بد جنس بی حیا. و هر دوشان با هم فریاد زنان می گفتند سب کن تا نشونت بدم. هر جور افترایی بهش می زدند. افتراهایی که از خودشان در می آوردند. بعد لابود به پایه‌های تخت می بستندش. طی این مدت بچه مثل موش لای تله زغزغ می کرد. مادر از سر می گرفت. هر کاری بکنی بد جنس پدر سگ، نمی تونی فرار کنی. بعد یک قطار فوش ردیف می کرد. طوری که انگار با اسبی طرف صحبت است. بعد جور سر کیف می آمد. دختر آرام جواب می داد. این حرفا رو نزن مامان، نگو کتکم بزن مامان، ولی این حرفا رو نزن. فرار نمی کرد و کتک مفصلی می خورد. تا آخر گوش می دادم که مطمئن شوم اشتباه نمی کنم. که درست همین است که دارد اتفاق می افتد. تا وقتی که ادامه داشت نمی توانستم لوبیایم را بخورم. پنجره را هم نمی توانستم ببندم. به درد چیزی نمی خوردم. کاری نمی توانستم بکنم. مثل همیشه می ایستادم و گوش می دادم. کاری که همه جا کرده بودم. ولی فکر می کنم که با شنیدن این صداها قوتی می گرفتم. قوت ادامه دادن. یک جور قوت مسخره. و آن وقت دفعه بعد می توانستم بیشتر و عمیق‌تر ادامه بدهم و ناله هایی را که قبلا نشنیده بودم و یا نفهمیده بودم بشنوم. چون انگار دنبال فریادهایی که شنیده ای همیشه فریادهای دیگری هم هست که نشنیده ای یا نفهمیده ای. وقتی آنقدر دخترشان را می زدند که دیگر نمی توانست نعره بزند، هر بار که نفسی می کشید گریه می کرد. گریه ای آرام و همراه با هق هق. آن وقت صدای مرد را می شنیدم که می گفت حالا بیا زن، زود باش بیا. از صدای شادی می بارید. با مادره بود که اینطور حرف می زد و بعد در اتاق پشت سرشان بسته می شد. یک روز صدای زنه را شنیدم که می گفت آخ جولین، انقدر دوست دارم که حاضرم کثیف در این کارا را هم برات بکنم، هر کاری که باشه. سرایدارشان برایم توضیح داده بود که به این صورت با هم طرف می شوند، توی آشپزخانه و چسبیده به لگن ظرفشویی. در غیر این صورت نمی توانستند. تمام این مطالب را دربارهشان خورد خورد و از این و آن شنیدم. وقتی توی خیابان بهشان برمی خوردم و هر سه را با هم می دیدم، هیچ چیز غیرعادی در آنها دیده نمی شد. مثل همه خانواده های دیگر به گردش می رفتند. گاهی وقتها هم وقتی از جلوی مغازه‌اش در نبش خیابان پوانکاره رد می شدم، پدره را می دیدم. همانجا که نوشته بود کفش برای پاهای حساس. فروشنده اصلیش پدره بود. بیشتر وقتها حیات ما فقط زشتی‌های بی اهمیتی را نشان می‌داد، مخصوصاً تابستان‌ها که با فریادها و تهدیدها و ضربه‌ها و افتادن‌ها و فش‌ها به لرزه در می‌آمد. آفتاب هرگز تا ته نمی‌رسید. طوری بود که انگار با سایه‌های آبی نقاشی شده، سایه‌های پررنگ، مخصوصاً در زاویه‌هایش. مستراح سرایدارها آنجا بود، درست عین چند تا کندو. شب‌ها که سرایدارها دست به آب می‌رفتند، به سطل زباله‌ها می‌خوردند. و صدایش مثل رعد وسط حیات می ترکید. از این پنجره تا آن پنجره لباس آویزان بود. شبهایی که سنگدلی را کنار می گذاشتند بعد از شام، بیشتر بحثها راجع به اسب و مسابقه بود. اما خود این بحثهای ورزشی هم بیشتر وقتها پایان بدی داشت. با سیلی از دو طرف تمام می شد و همیشه لااقل پشت یکی از پنجره ها به خاطر این دلیل یا آن دلیل بساط مشت و لگد به راه بود. تابستان بوی بدی هم بلند می شد. هوا در حیات باقی نمی ماند. فقط بو. بوی گلکلم به راحتی به همه بوهای دیگر غلبه می کرد. یک عدد گلکلم به اندازه 10 تا مستراح بوی بد می دهد. حتی اگر همهشان هم لبریز شده باشد. کسی نیست که نداند. مستراهای طبقه دوم غالبا همین مصیبت را داشتند. آن وقت سرایدار ساختمان شماره 8 نن سزان با چماق سشاخش سر می رسید. معمولا کلنجار رفتنش را تماشا می کردم. به این ترتیب بود که سر صحبت بین ما باز شد. نصیحتم میکرد. اگه من جای شما بودم زنای حامله رو یواشکی از شر بارشون خلاص میکردم. توی همین محله زنایی هستن که خوش میگذرونن. نمیدونید چه جور. غیر از اینم آرزو ندارن که نونتون رو بندازن تو روغن. از من گفتن. به هر حال از درمان واریس کارمندای پاپاتی که بهتره. مخصوصا که همشون هم دستشون به دهنشون میرسه. ننسزان مثل اشراف از هر کسی که کار میکرد بدش میامد. خدا میداند این خصوصیت از کجا به او رسیده بود. مستاجرها هرگز راضی نیستند. اینقدر از بدبختیشون پیش آدم مینالند که فکر میکنی زندانی شدند. مستراحشون گرفته، لوله گازشون نشت کرده، نامشون یکی وا کرده. همیشه خدا نالشون بلنده. همیشه خدا موی دماغ آدمند. حتی یکیشون توی پاکت کرای خونش برام توف کرده. شما را به خدا میبینید؟ حتی گاهی وقتها ننسزان از باز کردن مستراها دست برمی داشت. آخر کار سختی بود. نمیدونم چی اون تو کردن، ولی انقدر دست رو دست میذارن تا خشک بشه. میشناسمشون. همیشه وقتی کار از کار میگذره میان سراغم. معلومه که از قصد میکنن. جایی که قبلا بودم مجبور شدند بالاخره لوله رو بتره کنن. نمیدونم چی کوفت میکنن. انگار جای غذا سیمان میلنبونن.
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنویم. شبتون بخیر.